سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی که ما را از ساعت 6 بامداد تا به این لحظه همراهی فرمودید. انشالله که به شرط حیات باز فرصتی نصیب بشه که بتونیم در خدمت شما باشیم. دوستان و همکارانم که از ساعت 6 بامداد در اختیار پخش بودن و انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه برنامه پخش، دوستان عزیزم هماهنگی جناب آقای مقدم بودن، ارتباطات آقای قاسم مظاهری عزیز و تهیه کننده امام سرکار خانم زهرا نصراللهی بودن و بنده حقیر علی اصغر کاکاوان گوینده بخش بودن. از این لحظه به بعد با دوستان همکاران خوبمون خواهیم بود. در بخش دوم البته سرزمین من رو اول تقدیم شما خواهیم کرد و بعد از اون به سراغ دوستانمون در بخش دوم پخش خواهیم رفت. ما هم از حضور شما خداحافظی میکنیم، شما رو به خدا میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن این کهن بوم و بحر. از این لحظه با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما دوستان شنونده هستیم تا حوالی ساعت 14. همیشگی پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح میکنیم. شما دوستان شنونده تا حوالی ساعت 13:55 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزان که پاسخ صحیح رو گفته باشه هدیه تقدیم خواهد شد. و اما پرسش امروز، بنای تاریخی در تهران که به ثبت جهانی نیز رسیده است: 1. کاخ سعدآباد، 2. کاخ گلستان، 3. عمارت مسعودیه. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. و ما بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیو.
پیش گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من جناب آقای محمد علی مؤمنی تا مطلع بشیم از موضوعات امروز. آقای مؤمنی سلام بر شما.
سلام و درود به شما.
سپاسگزارم. و اما موضوعات امروز.
بله، امروز ما بیشتر نگاهمون معطوف به تهران پایتخت زیبای کشور ماست. در بله. یک بخش میپردازیم به یکی از عمارت‌های تاریخی، عمارت امینالسلطان یا خانه‌ای که بعدها به عنوان خانه اتحادیه هم معروف شد، و در یک بخش به یک موزه مهم شهر تهران، موزه ملی ملک میپردازیم. پرسشمون هم درباره سه بنای تاریخی در تهرانه که حالا حتما در جای خودش در موردش صحبت میکنیم. در یک بخش با آقای مختاری اصفهانی همراه میشیم که ببینیم امروز چه اتفاقهایی در تاریخ سرزمین ما رخ داده، و در بخش دیگر هم با آقای ساجدی همراه میشیم و وقایع و همینطور تحلیل‌های ایشون رو گوش میکنیم.
بسیار عالی. و حالا صفحه دیگر از این مجله رادیویی.
گنجینه.
یکی از دیدنی‌ترین موزه‌های پایتخت موزه ملک است که با نام موزه و کتابخانه ملک هم شناخته میشه. موزه ملک با قرارگیری در بافت تاریخی تهران و در همسایگی باغ ملی و موزه ملی ایران حال و هوای خاصی داره که بازدید از این موزه رو جذاب کرده. درباره این موزه ارزشمند هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر کارگر سلام بر شما.
سلام و درود آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای معنوی و همینطور کارشناس محترم جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. با افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
سلامت باشید آقای دکتر. فکر می‌کنم که موزه ملک جمعی از صفات‌های تفصیلی رو با خودش داره، یعنی ترین‌ها، شاید واقعا یکی از قدیمی‌ترین موزه‌های کشور اون باشه و یکی از بزرگترین موزه‌ها و همینطور یکی از مهمترین موزه‌ها. حالا طرح‌های دیگه هم میشه بهش اضافه کرد. از زبان شما بیشتر با این موزه آشنا می‌شیم. بفهم.
خواهش میکنم. همینطوری که شما به درستی تر بودید، کتابخانه و موزه ملی ملک اولین موزه شخصی است که به صورت وقف به مردم ارائه شده.
بله.
و ما باید تقدیر بکنیم از شخصیت
آقا
ملک که واقعا زحمت کشیدن در معرفی فرهنگ، هنر و تمدن ایران، به خصوص در دوران اسلامی.
بله.
و تلاش هایی که این فرد انجام دادند و پیشبینی هایی که کردند، لذا ایشون برای اولین بار در سال 1323 هست که منزل پدرشون رو که در منطقه بازار در محله بین الحرمین هست وقف میکنن برای موزه. و بعدها وقتی احساس میکنن که این خانه نمیتونه تمام اون حوائج رو انجام بده، بیان و یه زمین حدود 6000 متر رو در محل کنونی موزه که در همون محدوده در واقع باغ ملی در نزدیکی وزارت امور خارجه، چسبیده به وزارت امور خارجه و موزه ملی میدان مشق کاملا.
بله.
و اینها رو همه وقف در واقع آستان قدس میکنن و آستان قدس تصمیم میگیره با توجه به وقفیات حاج حسین آقای ملک برای این منظور در نظر گرفتن، در سال 1364 اقدام میکنند به انجام این موضوع. یعنی این زمین در سال 1323 وقف میشه، در سال 1364 اقدام به ساخت میشه توسط آستان قدس، و در سال 1375 اینجا در واقع افتتاح میشه و موزه اولیه رو من اصلاح میکنم در سال 1316 هست که در منزل پدری ایشون برای این موزه در نظر گرفته میشه. تمام آن چیزی که در این مجموعه نگهداری میشه و معرفی میشه توسط خود حاج حسین آقای ملک هست و یه بخشی از آثار هم توسط دختر ایشون خانم عزت ملک هست که بعدها در سال 1385 به این موزه اضافه میشه.
بله. یعنی
مجموعه ای از آثاری که ایشون داشتن و در حال حاضر کتابخانه این موزه یکی از 6 موزه بزرگ کشور ما هست و با 12,000 جلد کتاب خطی در واقع یکی از بزرگترین مجموعه های کتب خطی رو ما در اینجا داریم و همینطور مجموعه بسیار با ارزشی از نسخ خطی هستن، مجموعه بسیار ارزشی از تمرها، سکه ها و نقاشی های مربوط به نقاشان داخلی ایرانی مخصوصا در دوره قاجار و همینطور نقاشان خارجی، مجموعه آثار لاکی که عمده قلمدان ها هستن، جلد ها هستن و بسیاری از آثار دیگه دوران اسلامی در اینجا نگهداری و معرفی میشه و یک گنجینه بسیار بسیار با ارزشی
واقعا نمیتونه
یه وضعیت بسیار مقتنمی رو برای علاقمندان ایجاد کرده تا در اینجا به تحقیق و پژوهش بپردازن و جا داره ما از این عمل وقت در اینجا تقدیر بکنیم که چقدر میتونه خیر و برکت برای جامعه داشته باشه.
آقای دکتر، از زمانی که حاج حسین ملک این موزه رو راه اندازی کرد دیگه حالا تقریبا داره نزدیک میشه به 100 سال، 86 7 سالی که گذشته، الان فکر میکنم نسل سوم چهارمشون باید باشه، نه مثلا نواهاشون میگردونن متولیان؟
نه خیلی، اینجا کلن در اختیار آستان قدس هست.
آها، یعنی دیگه
خود آستان قدس هستن بعد درسته. از این که دخترشون خانم عزت ملک فوت کردن، بسیار چند تا نوه دارن ایشون، یعنی چند تا پسر داره خانم عزت ملک.
خب.
که به هر حال رفت و آمد به این موزه دارن ولی بله. که دخالتی در بحث مدیریت داشته باشن بر اساس وقتنامه ندارن و کل مدیریت اینجا مربوط میشه به آستان قدس که انصافا در این رابطه هم بسیار بسیار خوب به وقتنامه عمل شد.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر.
خواهش میکنم، متشکرم، لطفا
زنده باشید.
متشکرم از شما دکتر کارگر عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
شما و همه عزیزان
ارادت،
متشکرم. خدا.
آقای مؤمنی، شما خودتون به شخص بازدید داشتید از موزه ملک؟
بله، اتفاقا ما یه روز به اتفاق آقای حاجی دری و جمعی از دوستان شبکه رفتیم به دیدن آقای دبیری نژاد، رئیس این موزه، و بله. ایشون هم ما رو بردن گردوندن توی این موزه.
جذاب ترین بخش این موزه برای شما کدوم قسمت؟
من معمولا توی موزه ها مثلا کتاب هایی که به صورت نسخه های خطی هستن برام خیلی جالبن، چون اصلا اینکه این کتاب ها چگونه خلق شدن، روی چه مثلا پوستی، روی چه کاغذی،
درسته،
چگونه کتاب آرایی شدن، تصویرشون، تصویرگری هاشون برام خیلی جالبه، چون به هر حال امروز زمانه چاپه و برامون این که مثلا یک کتاب بزرگی فرض کنید اونجا مثلا یکی از نمونه ها کتاب نهج البلاغه است، کتابی به این حجیمی چگونه در واقع نگارش شده و همینطور تصویرگری شده، تصویب شده، برام جالبه.
بسیار عالی. از مردم عزیز تهران هم دعوت میکنیم که حتما از این موزه ملک.
بله، خیلی جالبه.
بفرمایید.
به قول آقای دکتر کارگر مثلا بخش تمرها، اولین تمرهایی که بله. در ایران چاپ شد.
دقیقاً.
اسکناس‌ها و خیلی بخش‌های جالب دیگه داره، حتما یه سری بزن.
بسیار. بنای تاریخی در تهران که به ثبت جهانی نیز رسیده است: 1. کاخ سعدآباد، 2. کاخ گلستان، 3. عمارت مسعودیه. سامانه پیام کوتاه 30558. و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. بریم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده. آقای رضا حکیم از مشهد مقدس، آقای آروین محمدی از ملایر پیامک دادند و گفتند کاخ گلستان. آقای سعید حیدری از اصفهان پیامک دادند و همینطور خانم نظری از شهرزا و گفتند کاخ گلستان. اما به رسم همیشگی باسم همراه شیم با جناب آقای مؤمنی، کارشناس موجی خوب مجله رادیویی سرزمین من، تا نکته ای رو درباره پرسش بفرمایند و حتی اگر شده یک راهنمایی کوچیکم بگید
میکنم.
که دوستان شرمنده زودتر به پاسخ.
بله حتما. دانیال، من داشتم به همین فکر میکردم که ما توی همین برنامه به آثاری که از کشورمون در فهرست جهانی ثبت شدن اونقدر پرداختیم و دلایل این که چرا این اثر در فهرست ثبت شده پرداختیم. بله. که تقریبا میشه گفت که همه ما هم شنونده هامون میدونیم اون ارزش هایی که باعث میشه یک اثر در اون فهرست ثبت بشه چی هست. درباره همین سه اثری که امروز در موردش صحبت میکنیم، یعنی کاخ گلستان، کاخ سعدآباد و عمارت مسعودیه، هم همینطور، یعنی باید هم به دیرینگی این بناها توجه بکنیم که کدامشون دیرینگی بیشتری دارن، به ارزش های معمارانه سازه ها و بنا و همینطور رخدادهای تاریخی که در هر کدوم از این بناها به وقوع پیوسته باعث شده که یکی از این بناها در فهرست میراث جهانی ثبت بشه. بعدن یکی یکی در مورد هر کدوم صحبت میکنیم که چه اتفاقهایی درش افتاده و تاریخ و قدمتش چقدر.
انشاءالله حتما. و در فرصتهای بعدی هم باز هم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
کلان شهر تهران شهر قدیمی و بزرگی که در جای جای اون آثار دیدنی و تاریخی نهفته. دیدنی های تهران مانند گنجینه گرانبها هستند که قطعا برای دیدنشون یک روز کافی نیست. یکی از دیدنی های شهر تهران خانه و باغ اتحادیه یا خانه امینالسلطانه. خانه باغ اتحادیه به عنوان تنها بازمانده از خیابان لاله‌زار قدیم و یکی از با ارزش‌ترین معماری های دوره قاجار شناخته میشه. در صفحه شکوه ایران برای آشنایی با این شاهکار معماری هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر احمد نژاد، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی عزیز. خوشحالم که باز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. واقعا در خیابان لاله‌زار امروزی با این ازدحام خیلی زیادش به واسطه قرار گرفتن
بله.
کسانی که در واقع لوازم و ابزارهای حوزه برق رو تعمیم میکنند و موتوری‌ها و غیره و غیره، ناگهان میپیچیم توی یک کوچه‌ای به نام کوچه اتحادیه و اونجا میریم داخل یه باغ و مجموعه عمارت‌هاش که اصلا باور کردنی نیست. اون ازدحام و این خلوت و زیبایی، بفرمایید آقای احمد نژاد ما رو با این مجموعه ساختمان‌ها و عمارت‌های زیبا آشنا بکنید.
بله خب، آنچه که ما امروز تحت عنوان لاله‌زار می‌شناسیم در گذشته یک فضای خیلی بزرگی بوده، یک سری درختکاری ها و باغکاری ها در اونجا انجام میشه که خارج از اون در واقع حصار دوره صفوی و حصار اصلی تهران بوده که بعدا محله لاله‌زار به خاطر رویش لاله ها در اونجا به این نام معروف مشهور میشه. و خب در اون زمان جای خلوتی بوده. امینالسلطان قبل از اینکه به صدارت برسه پیشکار مخصوص ناصرالدین شاه در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه و باقی رو ناصرالدین شاه به ایشون میده. ایشون وقتی به صدارت میرسه بر زمین های اطراف اون باغ رو هم میخره و شروع میکنه یک سری ساختمان هایی رو برای خودش و خانواده ای ساختن.
بله.
که این ساختمان ها بعد از خودش به پسرش میرسه که اتابک اعظم، اون هم از وزرای دوره قاجار بوده و وزیر در واقع مظفرالدین شاه به حساب میومده. این سری ساختمان های دیگری رو هم اتابک اعظم در اینجا ایجاد میکنه. اهمیت معماری که ما در بحث خانه اتحادیه داریم، چون بعدها مرحوم اتحادیه میان و این ساختمان رو میخرن، به خانه یا بنای اتحادیه معروف میشه. ایشون از تبریز میان اینجا و از بیزینس و در واقع تجارتی رو در تهران راه اندازی میکنن و مجموع ساختمان هایی رو میسازن. امروز متاسفانه از ساختمان هایی که در فاز اولی و در واقع زمان امین سلطان ساخته شده ما چیزی رو نداریم و به جای اون سینما شهرزاد، سینما جهان و مجموعه های تجاری امروز ساخته شده. اما آنچه که از زمان اتابک موجوده حداقل ما 3 ساختمان رو داریم با شاخصه هایی که دیگه معماری دوران اصفهانی به اواخر خودش میرسه، به ویژه اون بنایی که موسوم به بنای الشکل تقریبا تحت تاثیر معماری نوین غربی و پس از سفرهایی که ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به فرنگ میشن و افرادی با اونها رفتن میز با معماری اصفهانی تلفیق میشه. ما میبینیم که به لحاظ ساختار معماری معماری هایی که پیچیده تر میشن، دارای تراس و بالکنی میشن که خب ما تا قبل از این در معماریمون در واقع به این شکل بهارخواب تراس و حالت الشک نداشتیم که از این زمان به بعد میاد و به معماری اضافه میشه.
بله.
سفرهای خیلی زیادی به اینجا رفت آمد داشتن، یک سری در چه در زمان خود امین سلطان و چه در زمان اتابک، ابتدا حتی یک سری حتی وکلا رو دعوت میکردن، یک سری حالا به هر حال صحبتهای انجام میشده و بعدن در صحن مجلس اینها مورد تایید قرار میگرفت. خیلی از سفرها هم به اونجا رفت آمد داشتن و یک سری هم از در واقع مسائل کلان کشوری در این خونه راجبش تصمیم گیری میشد. یه موضوع دیگه هم که میتونیم بگیم مهم هست، بحث خاطری جمعی هست که به واسطه کتاب در واقع نوشته شده توسط دایجان ناپلئون، کتاب دایجان ناپلئون وارد خاطری جمعی و حافظه تاریخی ما
ایرانیان تلویزیونی که ساخته شد در همین
بنا و بعد از اون در واقع مجموعه تلویزیونی که ساخته شد دقیقاً جزء خاطری جمعی ما ایرانیان هم هست.
دقیقاً همینطوره و اتفاقاً الان نسل یه مقدار جدیدتر با همین نام خانه دایجان ناپلئون اونجا رو میشناسه. کارهای معرفتش هم تمام شده و درهاش باز شده برای بازدید.
گردشگری فوق‌العاده هم هست. خب خیلی ها دوست دارن بیان این فضایی که جزء خاطره جمعی مردم تهران و ایران هست رو حتی ببینن.
بله همینطوره. خوبه که ما از این ظرفیت ها و همین نکته که شما گفتید، یعنی خاطره های جمعی هم استفاده بکنیم. در خیلی از کشورها این کارو میکنن، جاهایی که محل فیلم برداری و ساخته شدن آثاری است، به خصوص آثار نمایشی، اینها خیلی جذابیت داره برای مردم و میرن تماشا میکنن. از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
اختیار دارید. سلام عرضشید.
متشکرم آقای دکتر احمد نژاد عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. اینجا تهران است، شهری پر از شور و شوق و زیبایی.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینمت ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینمت پر پر. Thank you. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لکه اسمی جز اسم تو نگفتم، در آجم آن دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران
پاینده باد ایران و ایرانی. مردم ایران با خلق حماسه حضور میلیونی در مراسم تشییع پیکر پاک شهدای خدمت به بدرقه کسانی اقدام کردند که حیاتشون در مسیر خدمت به مردم به شهادت ختم شد. اونها اگرچه سوگوارند اما افتخار می‌کنند به کسانی که ادامه دهنده این راه پر خیر و برکت بودند. اگرچه رجایی سردار دلها و خادم الرضا دیگر در بین ما حضور ندارند، اما به یقین راهشان ادامه خواهد داشت با حضور رجایی ها، سلیمانی ها و رئیسی ها.
میخوام بگم رجایی دوم رفت، انشاءالله رجایی سوم جای ایشون رو خواهد گرفت تا به ظهور آقای امام زمان ملحق بشه این مملکت. دشمنان بدونن ما همچنان استوار و محکم ایستادیم و پیرو به راه آقای رئیسی هستیم. جونمون فدای رهبر، جونمون فدای همه شهدایی که رفتن تا ما راهشون انشالله ادامه بدیم و قطعا همین خواهد بود.
یه مجاهد سعید از دست داده
ثابت شد که واقعا خادم مردم، واقعا خادم رضا بود.